میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی دانشمندان، فرهیختگان، نام‌آوران و فرزندان عزیز ایران اسلامی. امروز در اتاق کار یکی از این نام‌آوران هستیم که زندگیش در بستری از علم، تعهد، اخلاق و ایستادگی و پایمردی در حوزه‌های علمی و پزشکی در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده. سرکار خانم مرضیه وحید دستشردی، سلام، به حیات خلوت خوش اومدید.
خیلی ممنون از لطف شما. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و افتخار به من دادید که تشریف آوردید اینجا. در خدمتون هستم.
سال 1338 در کدوم محل تهران متولد شدید؟
منزل پدری ما در میدان شهدا بود اون زمان.
جاله.
جاله سابق، بله، در یکی از خیابونهای فرعی میدان جاله.
خب پس محل شکوفه و اینها رو خیلی خوب میشناسید شما.
شکوفه رو خیلی نمیشناسم، ولی چون شکوفه باز به سمت شرق بیشتر میره، ولی بعدها باش آشنا شدم.
آشنا شدید. چون اونجا بافت قدیم تهران خانواده ها خیلی مذهبی هستن، خیلی اخلاقی و خیلی رابطه های تنگ و تنگی محلات اونجا با هم دیگه دارن. چون خوشبختانه بخش عمده‌ای از زندگی منم در همون محله گذشته، میدونم که مردم چقدر پیوستگی فکری و فرهنگی داشتن. پدر بزرگوارتون بر اساس مستندات فردی مذهبی فعال، اهل پژوهش و حرکت بوده.
پدر من مرحوم دکتر سیف الله وحید دستشردی بودن و پزشک بودن، طبابت میکردن، یک طبیب خیلی مردمی بودن، با بیمارای خودشون خیلی رفیق بودن، خیلی مهربان بودن. تقریبا میتونم بگم که ایشون اینطوری بود که مثلا اگر یه حق ویزیتی میخواستن بگیرن، مینوشتن اگر کسی نداره، یعنی یک به اصطلاح کاغذی رو چسبونده بودن بالای مطب بشون، نوشته بودن اگر کسی ویزیت نداره بده نپردازه، و یک جعبه‌ای رو گذاشته بودن هر کسی می‌خواست ویزیتشو تو اون، یعنی کسی نبود ازشون تحویل بگیره، میدادن میدادن نمیدادن هم نوش جانشون میشد. پدر من 20 سال تمام تو اون زمانی که من یادم هست طبابتشون رو بده میرفتن در پیشوای برامین. هر روز صبح پیشوا میرفتن و شب برمیگشتن. خب ما بیشتر مادر رو می دیدیم، آخر شب پدر تشریف می آوردن و بعد خیلی مهربان بودن با مردم. البته ما چند سال اول، 3-4 سال اول خودمون هم در پیشوای برامین زندگی می کردیم، ولی دیگه وقتی به مدرسه رسیدیم که پدرم ما رو آوردن در تهران، برای این که دیگه مدارس اونجا یه مقدار وضعیتش متفاوت بود. و من یادمه وقتی که پدر طبابت می کردن، وقتی می رفتم توی اتاق مطب ایشون که ما طبقه بالای همون مطب زندگی می کردیم، ایشون بیمارا دورش بودن، باشون حرف می زدن، لپ بیماران رو می گرفتن، پیر زنها و پیر مردها رو باشون رفاقت می کردن، حتی دارو بهشون می دادن، حتی پول رفت و آمد بهشون می دادن در اون زمان. خب اینا بسیارشون از روستاها و با چیزهای مختلف می آمدن. پدر خیلی خوبی بودن، هم برای ما پدر بودن، هم برای خیلی از مردمی که بهشون مراجعه.
برای دختر کوچیکش مرضیه خانم چقدر معلم بود، چقدر مسیر راه رو مشخص کرد که قرار است پزشک بشود؟
واقعا وقتی که من پدر رو میدیدم که اینطوری با مردم با مهربانی برخورد میکنن و رسیدگی میکنن، اولین جرقه های این که پزشک بشم به همین خاطر شغل پدرم بود و اینی که میدونم مردم هم چقدر ایشون رو دوست دارن و ایشون هم چقدر به مردم لطف میکنن و مهربانی میکنن و چقدر کار خوبی است و کار درستی است.
معلم اول دبستان معصومیتون کی بود؟ یادتون میاد؟
من یه خانومی بود که خیلی به اصطلاح تأثیر داشت روم و معلم من بود به نام خانم دربهشتی و البته کسانی هم بودن که تأثیر منفی داشتن ولی خب تعدادشون خیلی اقلیت بود. کلن من همه دبیرها و معلمهام رو خیلی دوست داشتم و رو من تأثیر خوبی داشتن. خانم دربهشتی امیدوارم اگر هستن خدا به سلامت بدارشون.
بعد هم به علوی اسلامی و دکتر هشگردی هشترودی رفتید.
بله.
درسته؟
بله.
دوران دبیرستانتون چطور بود؟ آیا شاگرد زرنگی بودید؟ دوستان خاصی داشتید که هنوز این دوستی ادامه پیدا کرده؟ بمونه دوستان خانوادگی؟
من توی دبستان اول و دوم و سوم رو توی دبستان معصومیه اسلامی شاگرد اول بودم. کلاس چهارم دبستان رو رفتم علوی اسلامی شاگرد اول بودم. پنجم و ششم رو دو کلاس یکی کردم و سال بعد به جای اینکه برم کلاس پنجم رفتم کلاس هفتم دبیرستان که در حقیقت شروع دبیرستان بود و اونجا رو رفتم رفاه. کلاس هفت و هشت و نه و ده رو رفاه بودم، با شاگرد اول بودم و کلاس 11 و 12 رو رفتم هشرودی، دبیرستان دکتر هشرودی که خب یه دبیرستان غیر اسلامی بود. اونجا هم
شناخته شده بود.
و شناخته شده. اونجا هم شاگرد اول بودم. بعد به اصطلاح دیپلمو که گرفتم تو همون حوزه‌ای که دیپلم گرفتم تو اون حوزه هم شاگرد اول بودم.
بسیار عالی.
با مدارس خیلی سطح بالایی که اونها با ما هم حوزه‌ای بودن. و بعدم که رفتم دانشگاه نفر هفتم دانشگاه علوم پزشکی تهران بودم. توی 16 سالگی وارد شدم الحمدلله. خدا رو شکر شاگرد درس خون و زرنگی بودم دیگه.
بله مشخص وقتی دارید میفرمایید. سال 67 تخصصتون رو گرفتید درسته؟
بله بله.
دوزه زنان و زایمان و
بله،
مومایی.
بله.
از اول میخواستید تو همین حوزه وارد بشید یا که نه مثل قلب مغز چیز دیگری مد نظرتون بود اما احساس کردید که حالا زنان به واسطه این که پزشک زنان زایمان کم هستش بیشتر اون موقع مردها بودن به این سمت رفتید؟ کدوم باعث شد؟
من باقیش اولا توی دوره دانشجویی که خب به قول ما استاجری همه بخش ها رو رفتیم ولی خب تو دوره استاجری خیلی ما با بیمار به طور مستقیم سر و کار نداشتیم. وقتی که اینترن شدم و دوره کارورزی رو میگذروندم و همه بخش ها رو ما میرفتیم و کار میکردیم به عنوان پزشک.
بله.
بخش های مختلف رو اینجوری تجربه میکردیم. من یادم هست وقتی که بخش قلب رفتم خیلی خوشم اومد از قبل، گفتم که بعد فارغ التحصیل بشم میرم قلب. از قلب که در اومدیم بخشای بعدی رو که رفتم مثلا ارتوپدی، اتفاقا اون سال ارتوپدی یک برف سنگینی آمد و خیلی مردم میافتادن
به دست
دستاشون میشکست، پاهاشون میشکست، شکستگی مچ دست هست به نام شکستگی کالیس. خب اون موقع تعداد رزیدنت های ارتوپدی خیلی کم بود، اینترنا باید یه مقداری کار رزیدنت ها رو انجام میدادن. تو اون یک ماهی که من ارتوپدی بودم شدی تو چیزی حدود 20 شکستگی کالیس جا انداختم و این شکستگی کالیس رو که مچ دست بود وقتی مینداختم جا مینداختم یاد گرفته بودم از رزیدنت ها، عکسش هم میگرفتم فردا یا همون شب نشون رزیدنت سال یک میدادم، اینا هم خیلی تعریف میکردم، گفتن خیلی خوب تو بخوای بیای ارتوپدی ما تو رو میخوایم. گفتم خب اینجا ارتوپدی بهترین رشته است. زنان که رفتم دیدم نه، زنان با روحیه من خب خیلی سازگاره و بعد دیگه تصمیم گرفتم برم زنان.
خیلی خوب رسیدیم جایی که میخوام یک سوال بپرسم. اولین بچه که خودتون متولد کردید چه حسی داشتید؟ چه حالی داشتید؟
اول وحشت کردم چون واقعا اون سر اون بچه با اون موهای سیاهش که میخواد خارج بشه آدم احساس وحشت میکنه، ولی وقتی سر بچه رو گرفتم حالا با اون مانورهایی که موقعی زایمان ما میدیم تا بچه خارج بشه، یعنی احساس یک حیات دوباره و احساس اینکه یک موجودی رو به این دنیا آوردن، اونم یه موجود خیلی لطیف و ظریف و زیبا که واقعا برای انسان یک حالتی، یعنی انگار که خود انسان دوباره داره متولد میشه.
دقیقاً.
و به خصوص اون لطافت و معصومیت اون بچه، یعنی برای من اصلا یه تولد دوباره بود اولین بچه ای رو که گرفتم.
این تولد چقدر توی حیات علمی شما، حیات حسی شما و حیات شناختی شما جاری و ساری بوده؟
اصلا ببینید بنده هر کاری که کردم با عشق کردم، یعنی وارد رشته پزشکی شدم با عشق بود. اصلا علاقه من این بود که من این روپوش سفید رو تنم بکنم. دانشگاه تهران همیشه از اونجا که رد میشدم گفتم یه روزی میشه من وارد دانشگاه تهران بشم. طبابت رو با عشق انتخاب کردم، رشتم رو با عشق انتخاب کردم و به خاطر همین توی این قضیه هم، یعنی تمام سختی ها، چون شما باور بفرمایید ما سال اول 15 تا کشیک میدادیم، 15 تا کشیک در سال اول دستیاری رزیدنتی زنان و زایمان، 15 تا کشیک خیلی، یعنی یه شب در میون.
بله.
و هر کشیکی که میدادیم، هر روزی که میامدیم، از هفت صبح بودیم تا ساعت 2 بعد از ظهر فردا، ببینید چند ساعت روی پا ما هستیم، میریم دوباره فرداش هفت صبح برمیگردیم و یه شب در میون کشیک. این سختی های در کشیک که دائم هم باید بالا سر بیمار باشیم، اینا برای ما با اینی که میدیدیم کار مفیدی میکنیم، کار مؤثری میکنیم، درد و رنج یک زن زاو و باردار کم میشه و بعد یک فرزندی رو با لبخند توی بغل خودش میگیره، تو آغوش میگیره و خوشحاله، کاهش درد و رنج باعث میشد ما انرژی بگیریم.
سال 69 جزء هیئت علمی شدی.
بله.
اولین جلسه کلاس درستون برای بچه هایی که قرار بودن چه گفتی، چه احساسی داشتید؟ حالا به عنوان یک معلم پزشکی بودید.
من کلن خیلی راه رفتن با دانشجوها و حضور دانشجوها و اینی که اون حالت پرسشگری که در دانشجوها وجود داشت برام خیلی جالب بود، دوست داشتم. برای همین کلاس های خودم رو هم بیشتر نه به صورت کلاسی که من بیان بکنم و اونا گوش بکنن، خمیازه بکشن، خسته بشن، خوابشون ببره، به حالت دو طرفه، یعنی ازشون سوال میکردم، میپرسیدم، سعی میکردم با مشارکت خودشون برسیم به اون مبحث درسی.
سال 56 و 57 کوران انقلاب اسلامی بود، شما دانشجو بودید، شما هم دانشجو پرسشگری بودید.
ببینید ما همیشه چون خانواده یه خانواده سیاسی بودن، برادرای من همینطور، خود من هم همینطور، و ما اهل مطالعه و کتاب خریدن و کتاب خوندن و سرمون به قول معروف بوی قرمه سبزی میداد دیگه، بنابراین این پرسشگری جز دیگه ذات ما بود. بله.
اتفاقی افتاد مثلا ماموران امنیتی دانشگاه یا تهدیداتی نسبت به شما اتفاق بیفته در دوران انقلاب؟
ما بالاخره جز بچه‌های اون زمان دانشجوی کتابخونه اسلامی بودیم و می رفتیم می آمدیم توی فعالیت های فوق برنامه، مثل رفتن کوه و حتی توی بعضی از این تظاهراتی که در دانشگاه ها می شد شرکت می کردیم. ولی برای خود من اتفاقی نیفتاد. برادرم رو آمدن توی منزل ساواک اومد دستگیر بکنه که برادر من فراری شد و خالم رو دستگیر کردن. پدرم رو دائم مرتباً می خواست ساواک و بازجویی می کرد. کلن یه خانواده بودیم که خب یه مقدار از این بابت ها تحت فشار بودیم.
به وقتی انقلاب شروع شد همه چیز مبهم بود، هیچ کس نمیدونست که امام قرار است بیاید، انقلاب پیروزی برسد. این دوران پر هیاهویی که از سال 56 آغاز شد و تا سال 57 حدودا یک سال طول کشید تحقق پیدا بکنه، قطعا برای شما سرشار از فراز و فرود بوده. اون شبای پر التهابی که خب حکومت نظامی بود، نوار آقا می اومد یا اعلامیه می اومد، این دختر 19 ساله چه کار میکرد در اون دوران؟ با چه کسانی در ارتباط بود؟ چه اتفاقاتی براش افتاد؟
ببینید پدر من چون خودشون فرد سیاسی بودن، بعضی موقعها که می رفتن در سفرهای حج سالیانه، اونجا یک نقبی می زدن می رفتن در نجف و حضرت امام رو به صورت مخفیانه و محرمانه زیارت می کردن و بر می گشتن. بعضی موقعها هم که بر می گشتن نوارهای حضرت امام رو، که اون موقع نوارها از این نوارهای بزرگی بود که میچرخید روی این دستگاه های خاص و دیگه الان نیست از اون.
بله.
اینا رو میووردن و من یادم تو پستوهای نوارا رو گوش میکردن. ما فقط خیلی من محتواش رو نمیدونم، ولی میدم اینا نشستن دارن گوش میکنن، آدم بزرگا. بنابراین ما با این فضا خب قبل از انقلاب آشنا بودیم. در حین به اصطلاح انقلاب و اون یک سالی که بین 56 تا 57 اتفاق افتاد، خب ما هم مثل مردم، این توده مردم، من یادم اولین جرقه‌ای که در تهران زده شد نماز عید فطری بود که در قیطریه نماز که خونده شد، ما این جمعیت سرازیر شد به سمت پایین و به سمت حسینی ارشاد که آمدیم به سمت جنوب خیابان شریعتی، و اونجا بود که این ماشین‌های ارتش و غیره ایستاده بودن، این جمعیت شعارهای انقلابی و اسلامی می‌دادن و چون تظاهر کنندگان و جمعیت به این سربازها اعلام محبت میکردن و خیلی عجیب بود. یعنی از اونجا که این جرقه زده شد، خب بودیم تا دیگه تمام راهپیمایی و تظاهرات 17 شهریور بقیه فردا مثلا هفته صبح میدان شهدا، هفته صبح
چه؟ اگه قرار بود کفشا خاطرات رو بگن،
بله،
خیلی
بله،
اتفاقات
بله.
تعریف
این توده مردم، یعنی در اینجا واقعا ما در حقیقت دنبال روی توده مردم بودیم و هر جایی که مردم میرفتن ما هم همونجا میرفتیم.
حضور انقلابی شما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان امتداد پیدا کرد. خب تلیه پیروزی انقلاب اسلامی بود، شما اولین مسئولیتی که بعد از انقلاب اسلامی بر عهده گرفتید چه چیزی بود و امروز در کجا ایستادید؟ فاصله خط برداریتون از نخستین فعالیت انقلابیتون تا آخرینی که انجام شده.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دانشکده پزشکی شورای مدیریتی تشکیل شد، شورای مدیریت دانشکده پزشکی، که من به عنوان نماینده دانشجویی، یکی از اساتید آقای دکتر مهدی بیگدلی که روانپزشک بودن و یکی از دستیاران که آقای دکتر رنجبر بودن، ما سه نفر شدیم اعضای شورای مدیریت دانشکده پزشکی. چون اون موقع دیگه نه رئیسی بود،
بله همیشه
نه رئیس دانشگاهی بود، نه رئیس دانشکده پزشکی بود. تا مدت‌ها این شورای مدیریت دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی رو اداره میکرد. این اولین سمتی بود که بنده داشتم و بعد از اون هم به عنوان نماینده دانشجویی در اون زمان ستاد انقلاب فرهنگی بود، بعدن تبدیل به شورا شد، به عنوان نماینده دانشجویی در جلسات مربوط به شاخه پزشکی ستاد انقلاب فرهنگی شرکت میگم. شاخه پزشکی همون شاخه بود که ریاستش با آقای دکتر علی رضا مرندی بود که بعداً وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی از همون شاخه پزشکی در اومد. سال 59 بود که ما در این شاخه شرکت کردیم.
انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد.
اون موقع من دانشجوی سال 3 بودم.
3 بودید. از آن زمان که نخستین حلقه مدیریت رو در حوزه پزشکی زدید تا زمانی که امروز در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو پیوسته دارید فعالیت می‌کنید، خیلی مسیر پرفراز و فرودی رو طی کردید. وزیر بودید، نماینده ملت بودید، استاد دانشگاه بودید، مادر بودید، با جناب دکتر نخستین ازدواج کردی، صاحب دو فرزند شدید. تلفیق زندگی زناشویی، زندگی سیاسی، زندگی حرفه‌ای، چجوری این تعادل برای شما ایجاد شده؟ چقدر تونستید واقعا مادر باشید موقعی که مادر خواست، همسر باشید، سیاستمدار باشید، مدرس باشید، پژوهشگر باشید؟ شما واقعا چند عرصه رو با هم دارید، چگونه با بین اینها تعادل ایجاد کردید؟
ببینید اولا من بگم که زمانی که ما دانشجو بودیم دانشجوی ساده بودیم مثل همین دانشجوهایی که در دانشگاه هستن و بعد خب به خاطر انگیزه‌ای که برای خدمت بود همینطور به تدریج ما آمدیم کار خدمتی رو افزایش دادیم، پلکانش رو به سمت بالاتر و هر اتفاقی که این وسط افتاد جز با کمک و حمایت مردم نبود. یعنی میخوام خدمتون بگم اگر بنده نماینده مجلس شدم، اگر وزیر شدم، اگر 6 سال مدیر گروه زنان مامایی دانشگاه بودم، اگر رئیس دانشگاه بین الملل دانشگاه بودم، اگر هر کاری که اتفاق افتاد الان هم فرنگستان هستم، چه اینا همه با حمایت مردم. یعنی اگه مردم نبودن، اگر کمک مردم نبود، اگر رأی مردم نبود، اگر این اقبالی که مردم داشتن نبود، امکان نداشت بنده بتونم به این جایگاه ها برسم.
تو کدومش احساس راحتی بیشتری کردی؟ یعنی واقعا به دل خودتون چسبیده؟
من همه این مراحل برام سی پله هایی بوده که گذشته، ولی از همه بیشتر خود تبابت رو دوست دارم.
این اون موقعی که تو مطب هستی،
چون واقعا وقتی
هستی
که تبابت میکنم، کار پزشکی انجام میدم، یه مریضی خوشحال میشه، راضی میشه، منو دعا میکنه، از همه چی برام مهمتره.
یادم میاد شما وزارتتون که تموم شد، کناری گیری کردید، بیمارستان آرش، زایشگاه آرش بودید، اومدم مصاحبه باهاتون کردن، ازتون همین پاسخ رو دادید، گفتید برگشتم خونه خودم دارم کار تبابتمو میکنم. اون موقع وقتی من مصاحبهتون نگاه میکردم میخواستم ببینم در ذهن این زن چه میگذرد، چون تا 3 روز قبلش وزیر بود و برای خودش دفتری و دستکی، ولی الان با همون بیماری که تو منطقه جنوب شرق تهران قراره بیاد با خانم دکتر صحبت بکنه. این تفاوته همواره ما میگیم انرژی آرک ایجاد میکنه. شما خیلی خیلی ملایم تونستید اون دوره رو طی بکنید و امروز که در این فرهنگستان هستیم میخوام با شما صحبت بکنم. واقعا اگه قرار به انتخاب باشه شما تبابت رو فقط انتخاب میکنید؟
قطعا، اصلا شکی ندارم. ببینید همه این پست ها در هیچ جایی، من مجلسم که رفتم خودم نرفتم خودم رو کاندیدا بکنم، آمدن و پیشنهاد دادن و اصرار کردن پذیرفتم. توی خود مجلس که من دو دور نماینده بودم، دور چهارم و پنجم به عنوان نماینده تهران مجلس شورای اسلامی، به هیچ وجه خودم رو در هیچ زمانی، چون عضو کمیسیون بهداشت بودم، کاندیدای هیچ پستی در کمیسیون نکردم. در دانشگاه که بودم به عنوان مدیر گروه زنان خودم کاندیدا نشدم، دوستان همکاران اومدن، بالاخره فشار آوردن، گفتن بیا، آمدم. در وزارت هم همینطور، ابتدا که به بنده وزارت رو پیشنهاد کردن چندین بار من وزارت رو رد کردم. بنابراین تمام این کارها به نظر من یک مسئولیت سنگینی است و انسان باید پاسخ بده، به خصوص پاسخ سلامت مردم. پس حالا شما فکر کنید بنده به عنوان یه طبیب با بیمار سر کار داشته باشم، کار اونها رو به خوبی انجام بدم، دعام بکنن بهتره، یا برم جلومو بگیرن بگن تو چرا مثلا این وظیفه و مسئولیت تو خوب انجام ندادی؟ خیلی
تفاوت.
این وظیفه و سنگین روی شانه های من فشار زیادی
خب
میاد.
خانم دکتر دستیاردی بزرگوار، من از شما پرسیدم کدومش براتون لذت بخشتر بود؟ حالا از وجه دیگر، تو کدومی که از دوره های مسئولیت های سیاسی اجتماعی که داشتید میتونید بهش افتخار بکنید؟
واقعا نمیتونم بگم افتخار میکنم، ولی
تونستید برای مردم و گام واقعا میتونید دفاع کنید. من دفاع میکنم از
که من نگاه میکنم به گذشته، برایند کارهای گذشتم و توی مراحل مختلف میبینم، چون واقعا نیتم و قصدم خدمت به مردم بوده، خدمت به کاری که کردم بوده، احساس میکنم برایندش روی هم رفته مثبت.
کلن همه این دوره ها برایند
به نظرم از نظر خودم. ببینید واقعا من به یه چیزی معتقدم، اینی که حضرت امام میفرمودن که اگر کسی هر جایی که از اونجا رو درست کنه کشور گلستان میشه. من واقعا فکر میکنم اگه اینجا مسئولیت این اتاق رو به من دادن، سعی کنم خوب این مسئولیت رو به انجام برسونم و اداره کنم. فکر نکنم حالا از اینجا بپرم برم سکوی پرتاب برای جای دیگر، از اونجا سکوی دیگر. من واقعا نمیتونم بین اینها انتخاب کنم بگم کدام، ولی تو هر کدومش احساس میکنم برایند، یعنی من بالاخره کارهای غلطم کردم، کارهای منفیم داشتم، کارهایی هم بوده که خودم به خودم نمره خوب ندم، ولی روی هم رفته. برایندش به نظرم در نهایت به خاطر اون نیتم که خدمت بوده انشالله برایند مثبت.
انشالله. شما شخصیت علمی هم دارید، مدرس دانشگاه هستید، پژوهش میکنید، اهل مقاله، جستجو کردن، حالا که در فرهنگستان علوم پزشکی هستید این کار بیشتر شده. نقش علم رو در پیوند زدن و محکمتر کردن نهال انقلاب، زنانی که اهل دانش هستند چقدر میتوانند درخت انقلاب، جویبار انقلاب رو پربارتر کنند و بتونیم بهش ببالیم، میگیم نسلی داریم از زنان آگاه که در بستر انقلاب اسلامی تونستن خودشون رو پیدا کنن و به وجود آورنده نسلی آگاه تر از خودشون باشند.
آیا میشه جهانی ساخت بدون علم؟ یعنی با جهل و با نادانی آیا میشه جهان اداره بشه؟ به نظر من نمیشه. یعنی اگر این کشور بخواد خوب اداره بشه، کشور بایستی با دانش آبیاری بشه. اگر بخواد مردم به یک سرانجام خوبی برسن، به آسایش برسن، به راحتی برسن، به رستگاری برسن، حالا در جهات مختلف، اون هم باید با دانش باشه. دانش یعنی همه چیز. بنابراین اگر که ما نتوانیم خودمونو به سلاح دانش، به خصوص زنان نتوانیم خودمونو مجهز کنیم با سلاح دانش و عقب بمانیم، حتما شکست خوردیم. زنان خوشبختانه بعد از انقلاب خودشون رو خیلی دریافتن و شما ببینید که توی حیطه‌های علمی، تو میادین علمی شاید پیشتازن، تلاش میکنن، فعالیت میکنن، کار میکنن، تو آزمایشگاه ها، توی مراکز، تو بیمارستان ها، تو تحقیقات، تو پژوهش ها، همه چیزهای مختلف. و بالاخره یکی از این مراکز و میادینش هم دانشگاه هاست. من واقعا تا زمانی که تو دانشگاه باشم سعی میکنم که تو این زمینه و تو کار علمی فعال باشم.
دو تا سوال بخوام بپرسم، بخوام یه جورم پیوند بزنم. فرزندانتون از شما چه مطالبه بیشتر دارند؟
الان که دیگه هیچ مطالبه‌ای از من
ندارم، بزرگ شده زندگی
الان
دارم.
فقط به من میگن مامان ایشالله تو زنده باشی، سایت بالا سر ما باشه. من خودم چون نسبت به پدرم و مادرم و به خصوص نسبت به پدرم طوری بود که پدر من پشتوانه مشاوره‌ای و عقلی من بودن، یعنی کاری میخواستم بکنم، کار مهمی، زنگ میزدم شبش و پدرم گفتم بابا اینجوری نظر شما چیه، نظر میگرفتم. واقعا اونطور که پدر استاد و مراد پدر برای من اینطوری بود. الانم سعی میکنم که به بچه هم مشاوره بدم. برای همین دوتا دخترای من با من زنگ میزنن، میان، میرن، تماس میگیرن، درد و دل میکنن. ما با هم خیلی دوستیم و اونا بیشتر از من همین حالت مشاوره‌ای و پشتگرمی رو میخوان.
خب درود بر شما. علاوه بر این که به فرزندانتون دارید مشاوره میدید، مشاور قوه قضاییه ایران هم هست. میخوام اینو پیمان بزنم.
مشاورت من در امور سلامته.
بله. میشه روشن بفرمایید چه بخشی مهمه؟ چون خب یه وقت هست مشاوره بحث رویکرد مدیریتی، ولی شما میگی سلامت. سلامت در قوه قضاییه چه معنایی پیدا میکنه؟ آیا سلامت زندانیانه؟ سلامت نیروی قوه قضاییه است؟ چه چیزی است؟
ببینید، بالاخره کسانی که اونجا در قوه قضاییه دارن کار میکنن، تلاش میکنن، نیاز هست که اینا سالم باشن، سلامت جسمی و سلامت روحی. اگر اینها از نظر سلامت کمک بهشون بشه، چون اینا خدمت بزرگی دارن به مردم میکنن، کارشون هم یه کار خیلی پر استرسیه، اگر به اینها کمک بشه، قطعاً در نحوه خدمتشون و در نحوه که با مردم برخورد میکنن تأثیر مثبت میگذاره. بنابراین برای سلامتشون، برای کارهای پزشکیشون، برای کارهای بیمهشون، برای مشکلاتی که پیدا میکنن خودشون و خانوادهشون در حین خدمت،
قوه
قضاییه باید بهشون کمک بکنه تا اینها اون ارتباط سازمانی و تعلق سازمانی رو داشته باشن، تا وقتی این رو داشتن و خدمت بیشتری هم به مردم ارائه بدن.
شما همچنین عضو کمیته اخلاق پزشکی هستید در امر پژوهش. چقدر احساس میکنید جا داره برای پژوهش های بیشتر؟ واقعا به نظرم مدت مدیدی اخلاق پزشکی محجور بوده و این سال هاست که بیشتر به نام آمده، گرچه وجود داشته ولی محجور بوده. خود جناب علی چجوری فکر میکنه نسبت به این
من
موضوع؟
به نظرم بهترین معلمین اخلاق پزشکی ما استادامون هستن و اگر ما تو دانشگاه ها درسی که میدیم، از دانشجوها و استاجرامون تا رزیدنت هامون تا فلوهامون تا فوق تخصص هامون، هر کسی که تو دانشگاه میاد اگر از استاد خودش اخلاق ببینه و اخلاق پزشکی ببینه، این درش نهادینه میشه. ما یه استادایی داشتیم مثل استاد دکتر علیرضا یلدا و واقعا دکتر یلدا برای من اسم دکتر یلدا میاد اصلا عشق تو چشمم جمع میشه، چون یاد این میفتم که ایشون یک عمر 50 سال، بیش از 50 سال تو دانشگاه تدریس کرد و حتی کار خصوصی هم نکرد، خودش رو وقف مردم، اونم فقیرترین مردم و اقشاری که ضعیفترین مردم از نظر مالی بودن، کسایی که بیمارستان امام مراجعه میکردن. دکتر یلدا استاد دکتر شمس شریعت، اساتید فراوانی که ما در گروه پزشکی داشتیم و اینها مرحوم شدن ولی در دل ما زنده هستن و امیدوارم که ما هم بتوانیم راه اونا رو ادامه بدیم و برای دانشجوهای خودمون همینطور الگو باشیم.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
شنوندگان عزیز، صدایی که میشنوید مربوط به فضای کاری سرکار خانم دکتر دستگردی هست و چون در استدیوی سازمان نیست، بنابراین طبیعی این صداها به گوش برسه. ما هم وقتی گرانقدر ایشون رو در بین جلسات و وبینارهایی که داشتن گرفتیم و داریم همینجور سعی میکنیم بیشتر صحبت کنیم، بیشتر از مصدرشون استفاده کنیم. یک سوال میتونید پاسخ ندید این رو. کی عاشق شدید؟ منظورم دکتر نخستی هست. خیلی معمولا سیاسیون یه فاصله معمولی دلشون میذارن و تعقلشون میذارن. ازدواج شما چجوری اتفاق افتاد؟ عاشقانه بود؟ انتخاب بود؟ سنتی بود؟
ما اولا وقتی برای عاشق شدن نداشتیم، چون توی گیرودار بعد از انقلاب و درس خوندن و دستیاری و من البته همه به اصطلاح هم مقامم این بود که اول دستیار بشم، رشته زنان وارد بشم، چون با درس میخوندم و امتحان میدادم قبول میشدم و بعد از اینم که قبول شدم توی سال 63 دیگه گفتم خب پس به هدف رسیدم دیگه و این به هدف رسیدن خوب بود دیگه. در اون زمان آمادگی رو داشتم که ازدواج کنم، برخلاف الان که تعداد خواستگارها خیلی کمه، اون زمان خواستگارا زیاد بودن و خیلی جالب بود، میامدن میرفتن. من یه رویه برای خودم داشتم، یعنی ما ازدواجمون ازدواج اینجوری بود، به قول ایشون تلفیقی بود. من رویه‌م این بود، هر کسی که اگر میخواست